بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات محمد بین اگر فراموش کند که مسافر است، یعنی انسانی که روزه گرفته در حال سفر است و اما غفلت داره، نقطه‌ای رو در نظر گرفته که برود کاری داره، متوجه نیست که با این مسافت مسافر میشه، اصلا یادش نیست که در چه وضعیتی است. فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می باشد، یا نه متوجه که مسافر است اما غفلت کرده از این که روزه مسافر باطل است و در سفر روزه بگیرد، روزه او بنابر احتیاط باطل است، روزش باطله و بایستی که قضاشو بگیرد. اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید، روزه گرفته، وقت ظهر شده، حالا بعد از ظهر شده، تصمیم گرفته مسافرتی بره. اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید بنابر احتیاط روزه خود را تمام کند. اینجا دیگه نگوید که من مسافرم و روزشو بخوره بعد از ظهر حرکت کرده، خیر، روزشو باید بگیره و در این صورت روزه رو که گرفت دیگه قضام نداره و در این صورت قضای آن لازم نیست. اما اگر پیش از ظهر مسافرت کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند بنابر احتیاط واجب نمیتواند اون روز را روزه بگیرد، بایستی که این روزش بخوره، خصوصا اگر از شب نیت سفر داشته باشد، مخصوصا اگر از شب نیت کرده که فردا مسافرت بره. اما چون چنین چیزی است و روزش فردا چون قبل از ظهر حرکت میکند باطل میشه و نباید روزه بگیره، معناش این نیست که خب حالا هنوز حرکت نکرده میگه من که میخوام مسافرت دارم بس الان بخورم، نه، من که تصمیم سفر دارم بس بخورم روزمه. خیر، تا وقتی از شهر بیرون نرفته به حد ترخص نرسیده نمیتواند روزشو بخوره، ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حد ترخص اون مقداری که از شهر باید بره و بیرون که دیگه آثار شهر نمودار نباشه و صدای اذان نشنود و اون میزانهایی که داره، نباید پیش از رسیدن به حد ترخص چیزی را که روزه را باطل میکند انجام دهد. پس انسانی که تصمیم گرفته است قبل از ظهر ماه رمضان مسافرت برود و تکلیفش روزه گرفتن هست، نمیتواند به جهت این که میخواهد مسافرت برود قبل از حرکت و رسیدن به حد ترخص بگوید حالا که من میخوام مسافرت دارم پس بخورم چیزی، روزشو باطل کنه نمیتونه، تا به حد ترخص برسه بعد میتونه. یک حدیث، یک مسئله دیگه هم عرض کنم، اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که 10 روز قصد داره اونجا بمونه، یا به جایی میرسد که میخواهد 10 روز در اونجا بماند، اینجا بنابر احتیاط این مسافری که به وطنش رسیده یا جایی که میخواد 10 روز به اصطلاح بماند، بنابر احتیاط روزش باطل است و باید اون را قضا کند، باید اون 1 روز را قضاش رو بگیره. صلوات مرمت کنه. در ارتباط با مطلبی که مورد صحبت بود که هر روز چند دقیقه حداقل تکرار میکنیم که زمینه مطلب برای همه در نظر باشد، گفتیم که مقداری روش های تفسیر و روش صحیح تفسیر چیست که طبعا غیر اون روش بقیه روش ها مخدوش میشه، صحیح نیست. همراه با قسمتی از آیات شریفه قرآن که فعلا از سوره مبارکه نصر، سوره اذا جاء نصر الله شروع کردیم، که مقداری روز گذشته راجع به بسم الله صحبت شد. در ارتباط با قرآن کریم گفتیم روش تفسیر صحیح این است که از خود قرآن تا اونجا که می شود استفاده کنیم استفاده کنیم، یعنی اگر یک آیه‌ای به گونه مطلبی رو بیان کرده در آیه دیگر هم همون مطلب بیان شده و در یکی از این دو آیه مطلب به گونه است که توضیحی است برای اون آیه دیگه، طبیعی است که باید از این آیه ای که توضیحی است برای اون آیه دیگه باید استفاده کنیم. مقداری مطلب بازتر بیان شده، پس استفاده از خود کتاب یعنی قرآن کریم این یک اصل در تفسیر صحیح. و دوم این که از بیانات معصومین وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشون باید استفاده کنیم. که روز گذشته عرض کردم این حدیثی که تلازم قرآن و عترت را میرساند و هممون شنیدیم، انی تارکن فیکم الثقلین، حدیث متواتری است که هیچ کس نمیتواند انکارش کنه، که این حدیث از پیامبر گرامیمون نقل شده موارد مختلف، و همچنین از قدرت تعقلمون، فهمی که خدا مرحمت کرده، که یک چیزایی رو خیلی روشن میفهمیم. اون وقت در تفسیر قرآن اگر برخورد کردیم که با اونچه که خیلی روشن میفهمیم هیچ شک که درش نداریم مناسب نیست، میفهمیم که این یه معنی خاصی داره، بیشتر باید در خود وحی، خود قرآن و خود احادیث دقت کنیم که اونا معمولا بیانش کردن. مثلا هممون میفهمیم که ذات مقدس حضرت حق را دستی نیست که جسم باشه دست داشته باشه خداوند، اینو یقین داریم، خیلی روشنه. اگر او مثل ما باشه و دستی داشته باشد و اعضایی داشته باشه، جواری داشته باشه، مثل ما میشه نیازمند و نمیتواند پروردگار باشد، روشنه بر هممون. بعد میبینیم در قرآن داره ید الله، دست خدا، می‌فهمیم یک معنی داره، که در تمام چنین مواردی خود دین روشن کرده که یعنی چی، خود دین توضیح داده. پس از فهممون به این معنایی که عرض کردم نیز باید استفاده کنیم، به اضافه این که مسلط باشیم به لغت عرب، به قواعد ادبی عربی، و معنوس باشیم اونچنون که بتوانیم از عبارات عربی به خوبی استفاده کنیم. این اجمال روش تفسیر صحیحه. اون وقت گفتیم در مقابل تفسیر برعی را یکی دروز صحبت کردیم، و تفسیر قرآن به قرآن به عنوان استفاده از خود قرآن در مواردی، اینم که همین اول گفتیم بله، اما تفسیر قرآن به قرآن به معنای این که به غیر خود قرآن نیاز نیست، دیگه به حدیث کار نداریم، نیاز نیست، این مورد اشکاله که میخواستیم کمی صحبت شو بکنیم، که ظاهراً امروز هم هنوز مقدماتی که به نظر میرسن به همون مقدمات برسیم خوبه. انشالله روزهای بعد انواع دیگر تفسیر رو هم صحبتشو میکنیم که مخدوش صحیح نیست. بنابراین روش تفسیر اینه، و لذاست که اگر خودمون اهل مراجعه هستیم، زمینه چنین برنامه‌هایی داریم، باید حتما اهتمام به این روش داشته باشیم. و چقدر در قرآن و بیانات معصومین توجه داده شده است به همین حقیقت، قرآن عترت، قرآن عترت، خود قرآن به عترت چقدر توجه داده، و خود معصومین هم چقدر این کتاب به عترت را بیان کردن. قرآن توجه داده به عترت، اطراف هم تأکید کردم قرآن و اطراف، قرآن و اطراف، قرآن و اطراف. حالا یکی از اون احادیثی که در این زمینه هست خیلی لطافت داره، به اضافه احادیثی که قبلا خوندیم براتون عرض میکنم، بعد دیگه انشاءالله کم کم اگر رسیدیم سه تا تعبیر در ارتباط با قرآن در بیانات بزرگان و در حدیث هست. بعدش در قرآن هست و بعدش در قرآن و حدیث، در بعدش در احادیث هست، بعدش در احادیث و بیانات بزرگان. یک تعبیر داریم که من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر، اگر بعضی از قرآن به بعضی بزنه کافر میشه. این یعنی چی؟ یک تعبیر داریم که قرآن یصدق بعضه بعضا، یشهد بعضه به بعض. اینم یکم توضیح داده بشه که یعنی چی. القرآن یفسر بعضه بعضا، این تو کلمات حدیث نداره، این در کلمات بزرگان هست. این سه کلمه رو هم اگر بشه انشاءالله کم به کم به تدریج یه مقداری که موجب خستگی جمعی نشه انشاءالله صحبتش میشه. و اما اون حدیثی که در ارتباط با توجه دادن به قرآن و حدیث، قرآن و اطرت عرض کردم که مناسب دیدم که قرائت بشه، اون حدیث شریف در کتب مختلف نقل شد، از جمله در کتاب شریف بهار جلد 77 صفحه 275. حدیث از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که خطاب کردن به کمیل، مخاطبشون کمیله. کمیل از شخصیت‌های ارزنده مهم از اصحاب معصومین علیهم السلام هست. یا کمیل یا کمیل، بیانات از امیر علیه السلام مخاطبشون که کمیل هست، یه تفاوت‌هایی با کسانی که در سطح کمیل نیستن میکنه. اینه که خیلی کسانی که بتونن مراجعه بکنن جا داره که مراجعه بشه، در تحف العقول هست، در بهار هست، موارد دیگر هم هست، و هر سطحی یک دنیا درش حکمت، یک دنیا حکمت. حالا نمیدونم از بحث خارج میشیم بخوام عرض کنم، ولی اینجا چشمم افتاد که توی همین صفحه‌ای که میخوام بکنم یک جمله شو عرض میکنم، خیلی لطیفه، زود رد میشم. یا کمیل، ارائیت لو لم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمنون تقیون اکان فی دعائه الالله مخطئن او مصیبا بلا والله مخطئا حتی ینصبه الله عز و جل ذالک و یؤهله له. این جمله برای کسانی که در ارتباط با اعتقادات کار میکنند و تو مسائل اعتقادی وارد میشوند و اهل تحقیق هستند، به اصطلاح خیلی کارساز است و راهنماست خیلی. و در همین جلد 77 که دارم میکنم صفحه 274 می‌فرماین کمیل اگر پیغمبری نیامده باشه و اما در زمین یک آدم پاکیزه باشه، مؤمن تقی، یعنی یک انسانی که به فطرتش به خدا متوجه خدایی هست، با عقلش فهمش فهمیده خدایی هست، اما پیغمبری هم نیست، ولی چنین فرضی مؤمن خوب و پاکیزه، مؤمن به خداوند متعال هست، پیغمبری هم نامده. حالا این فرد مؤمن پاکیزه میخواد دیگران را هم به خدا دعوت کنه. خیلی به نظر من حدیث لطیفه. من اولش هم یکی از دوستانی که الان تو مجلس هستن یه اجلاسی بود، ایشان حدیث انتخاب کرده بودن، تو اون اجلاس خوندن، بعدم ما در ارتباط با این حدیث یه صلواتی مرحمت کنیم. هر چه بیشتر بررسی کردیم دیدیم که چقدر جا داره که نشرش بدیم. خب پیامبری آشکار نشده، یک مؤمن پاکیزه نیکوکار دور از آلودگی هایی هم هست. خب مؤمن که هست یعنی به خداوند متعال گرایش پیدا کرده، حالا عقلش توجهش داده، فطرتش توجهش داده، فهمیده. حالا این مؤمن میخواد مردم رو به خدا دعوت کنه، دعوت کنه مردم به خدا. اکان فی دعایهی الالله مخطئاً او مصیبا، آیا در این دعوتی که میکند مردم را به خدا اشتباه میکنه یا نه اشتباه نمیکنه؟ تو حرفاش یه قسمتی ممکنه که اشتباه نکنه، اما اصلا اشتباه نداره راجع به خدا حرف که میزنه، یا خیر اشتباه ممکنه بکنه. اکان فی دعایهی الالله مخطئاً او مصیبا، بلا والله مخطئ، سوگند به خدا این آدم پاکیزه بخواد راجع به خدا حرف بزنه، اونجا پنهان از افکاره، حقایقی از که غیب از همه تعقلاته، بخواد همینطور هر بگه هر چیگه بنظر خودش میرزه اشتباه میکنه، اشتباه میکنه. بلا والله مخطئاً، مگر این که خدا بهش اهلیت بده پیغمبرش کنه و بهش چیز بفهمونه، و الا قسمتی از مباحث مربوط به توحید مباحث غیبیست که از دسترس همه تعقل‌ها به دوره. بله یه مقداری روشنه که او هست، همه چیز نشانه اوست، همه چیز اثبات میکند که یک حقیقت قائم به خود توانای دانا هست. این مسئله ایست که عقل انسان کاملا به این میرسه. ولی حالا در ارتباط با خدا بخوان راجع به صفات خدا و مسائل مختلف معارفی خودش به همه جا برسه و مردم رو دعوت کنه، نمیتونه. بلا والله مخطئ، اشتباه میکنه، مگر اینکه خدا بهش اهلیت بده پیامبر بشه، اون وقت بله هر چی میگه از طرف خدا میگه، خدا تعیینش کرده، خدا بهش افاضه میکنه. خیلی حدیث فوق العاده است. حالا از بحث مخارج بود ولی چشم محتاط حیف اومد. بله اونم باز البته اینجا نداره دیگه، ولی در یه مورد دیگه هم هست که اگر چنانچه در تفسیر قرآن به رأی خودش، اونجا در تفسیر قرآن داره، به رأی خودش عمل بکنه، اگر هم محق باشه ولی معذور نیست، در این که خود به خود جلو رفته باشه خطا کرده. اون بحث است که در جای خودش البته محفوظه. و اما این حدیثی که میخواستیم بخونیم که راجع به قرآن و عزته، حدیث اینه که یا کمیل نحنس سقل الاسغر. حالا اینجا نتیجه که قاعدتا خیلی دیگه در ذهنشون مشخصه این حدیث که الان خوندم، اونایی که میگن ما فقط خودمون و عقلمون هرچی فهمیدیم، تصریح میکنن که کار به دین نداریم. در تعریف فلسفه در منظومه ای که از کتب معتبره مهمه فلسفه هست، مرحومش هادی سبزاری ایشان نوشته، از ملا هادی سبزواری منظومه، از کتب معتبره این فنه. اونجا وقتی تعریف میکند فلسفه رو، تقسیم که میکند مردم رو به چهار گروه، یک گروه اونایی که فقط به فکر تصفیه و تصفیه هستن و همه صوفیه، یک گروه اونایی هستن که در ارتباط با مسائل با تفکر پیش میروند و با تصفیه و تصفیه همه الاشراقیون، یک گروه کسانی هستن که فقط با تفکر وافق ملت الادیان هم خالف، با شرع و شریعت جور بیاد یا جور نیاد، با همول فلاسفه، اونا فلاسفه هستن که اینها روششون اینه که اون چه که خودشون میفهمن حالا میخواد با بیانات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جور در بیاد و نیاد. یعنی ما این متفکر خودمون با بیانات امیر المؤمنین ائمه معصومین تطبیق بکنه یا نکنه. یعنی ما این متفکر خودمون. اینا هم فلاسفه مشاء جمعیان که به نظر خودشون مقیدن به این که دین رو رعایت کنن، اونا متکلمین. این تقسیم است که تو این کتاب معتبر فنی داره. پس یعنی جمعی هستن کسی که اینا اصلا میگن مایم و تفکر خودمون. کسانی که اینجور هستن خیر، این حدیثی که الان خوندم که یک دنیا حکمت در این حدیث بود، دیگه تکرارش نکنم، فوق‌العاده مهم بود، یه مقدار پرش این مطالب رو میگیره. حالا اون حدیثی که میخواستیم بخونیم در ارتباط با مطلبمون که توجه دادن به قرآن و عترت هست و میگفتیم روش تفسیر صحیح استفاده از خود قرآن و استفاده از عترت همراه با حالت تعقل که توضیح دادم، حدیث اینه که یا کمیل نحنو سقل الاکبر نحن الثقل الاصغر والقرآن الثقل الاكبر وقد اسمعهم رسول الله. فرمود آقا حضرت به جناب کمیل که کمیل ما ثقل اصغریم و قرآن ثقل اکبر است و پیامبر گرامی به مردم رسوند این مطلب را، اسماع فرمود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مردم در چنین وضعیتی، وقد جمعهم مردم و حضرت جمع کردن، فنادا از صلاح جامعه، وقتی این جمله گفته می شد همه جمع می شدن تو مسجد، یوم کذا و کذا در فلان روز فلان روز و هفت و وقت دیگر و ایام سبعه سبعت وقت کذا و کذا، یعنی در مواقع مختلف پیغمبر اکرم مردم رو جمع کردن و برای اونها این مطلب رو تکرار می کردن. فلم یتخلف احدون، به جوری که مثل این که همه آمدن، همه مردمی که معمولا مسجدی میان می آمدن اینو. فصعد المنبر، اون وقت پیغمبر اکرم رفتن رو منبر. فحمد الله و اثنا علی، خدا رو حمد کردم، ثنا گفتن حضرت حق را. ثم قال معاشر الناس اینی معدن ان ربی عز و جل، از طرف خدا دارم با شما حرف میزنم، ولا مخبرون ان نفسی، از طرف خودم صحبت نمی کنم، این حرفی که دارم میزنم حرفیست الهی از ناحیه خداوند متعال، ولا مخبرون ان نفسی. فمن صدقنی فقط صدق الله، هر که این سخن مرا تصدیق کند خدا را تصدیق کرده، چون این سخن سخن خداست. و من صدق الله اصابه الجنان، هر کس خدا را تصدیق کند پاداش کارش بهشت است و بهشتی شدن. و من کذبنی کذب الله عز و جل، هر که مرا تکذیب کند خدا را تکذیب کرده. و هر که خدا را تکذیب کند جایگاه او آتش. و من کذبنی فقط کذب الله، کذب الله عز و جل و کذب الله. اون وقت که خدا را تکذیب کرده، هر که خدا رو تکذیب کند نتیجه‌اش دوزخی شدنه. ثم من آدانی، سپس پیغمبر اکرم مرا صدا زد از بین جمعیت، به من فرمود مثلا علی جان بیا. صدا زد مرا پیغمبر اکرم، فسعت تو، منم رفتم خدمتشون، رفتم رو منبر که ایشان در اون منبر قرار گرفته بودن. فاقامنی دونه، این پله پایین تر مرا نگه داشتن. و رأسی الى صدره، سر من نزدیک سینه پیغمبر اکرم بود. و الحسن و الحسین عن یمینه و عن شماله و شماله، امام حسن امام حسین این دو عزیز کودک هم دو طرف پیغمبر اکرم بودن. ثم قال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود، معاشر الناس، مردم، امرنی جبرئیل ان الله عز و جل، جبرئیل از طرف خداوند متعال مرا امر کرده. انه ربی و ربکم، خدایی که خدای من و خدای شماست، ان اعلمکم، این که به شما اعلام کنم، برای شما بگویم. چی اعلام کنم؟ این بحثی که داشتیم، اعلام کنم که ان القرآن هو الثقل الاکبر. من تو ذهنم بود که دو سه تا حدیث ثقل اکبر داره، مثلا بقیهش نداره، نه اکبر نه اصغر. بعد که یکم بیشتر مراجعه کردم فرامونه، خیلی خیلی زیاده که این تعبیر شده، که اینجا اول این حدیث بود، اینجا هم که الان داریم میخونیم حضرت میفرمان که ان اعلمکم ان القرآن هو الثقل الاکبر و ان وصیی هذا، وصی من اینه که اینجاست، پهلوی من ایستاده، سرش نزدیک سینه منه، این آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، این وصی من است. و ان وصیی هذا و ابنای من خلفم و همچنین فرزندان بعد از این بزرگوار و همچنین فرزندان این عزیزانی که اینجا هستن، امام حسن و امام حسین، که معلوم مشخصه که آقا امام حسین علیه السلام و با همه دلایلی که هست. و ان وصیی هذا، و اونها که از اسباب اینها هستند و حامل مسائل وصیت هستند، اینا چی هستند؟ ان القرآن هو الثقل الاکبر و ان وصیی هذا، و بعد فرزندانشون که حامل این وصایا هستند، هم الثقل الاصغر، یشهد الثقل الاکبر لثقل الاصغر و یشهد الثقل الاصغر لثقل الاکبر. ثقل اکبر گواهش ثقل اصغر و ثقل اصغر گواه ثقل اکبر، یعنی این قرآن و اطلاعات یک دیگر رو کمکن، شاهد یک دیگرن، گواه یک دیگرن، یک دیگر را تأیید میکنن، یک دیگر را تمهید میکنن، تثبیت میکنن. و یشهد الثقل الاصغر للثقل الاکبر کل واحد منهما ملازم لصاحبه. این تعبیر تلازم قرآن و عترت که خیلی ها در زبانشون هست و میگویند، این از حدیث گرفته شده. خود این کلمه تلازم یعنی قرآن و عترت با یکدیگر تلازم داره، با همه. هر کجا دعوتمون کنن به قرآن تنها زلالته، هر کجا دعوت کنن به عترت تنها، که این من ندیدم چنین چیزی و خیلی هم معنا نمیده، اونم زلالته. از باب عبارت گفته باشم که بعد گفتن چه یکشی گفتی یکشی نگفتی، فعلا این طرفش من ندیدم که یکی زید فقط دعوت کند به اطراف بگو قرآن رو دقیق کنه، من ندیدم. اما این ورشه دیدم که هی میگه قرآن تنها، قرآن تنها، قرآن تنها، هم چیزی هم سرش نمیشه میگه قرآن تنها، از خود قرآن چیزی نمیفهمه. یکی کسی هی اصرار میگه قرآن تنها، قرآن تنها، قرآن تنها. بعد یکی کسی میگفت که بهش گفتم که یک کسی اصرار میکرد قرآن تنها و زمنان رد یه حرف میزد، یعنی گفت همین نتراشیدن ریشت کجا قرآن گفته که شما تو مسئلاتون داریم بگین و فران رو هم میزد. اون طرف میگفت و هم بهش گفت عجب نیدی آیره ولا ترش ریش ندیدی. اینم اونقدر بیسواد بود که فکر کرد راست گفت ببخشید من برخورد نکرده بودم متوجه نشده ببخشیدم. اون قبل بیسواد بود و حالا این بیسوادی در این حد دیگه قرآن تنها، تو چی میفهمی از قرآن تنها؟ یه قسمت مسائل قرآنی هست که البته از محکمات هست و روشن، ولی قسمت های بسیاری است که اونایی که تو کارن اهل فنن مطلب چی هست حرف داره هنوز که چی میشه مسئله. اینه که قرآن و عترت اینجا میفهمند که کل واحد منهما ملازم لصاحبه، ملازم صاحبش، یعنی قرآن ملازم عترت، عترت ملازم قرآن، غیر مفارق له، از یکدیگر جدا نمیشن حتی یردا الی الله فیحکم بینهما و بین العباد تا روز قیامت. این تتمش ربطی به بحثمون نداره اما خیلی لطیفه، حیفم میاد که نخونم تتمش بکنم، حالا وقت نبود دیگه باز تمومش میکنیم از عذیت رو نکنیم زیاد، باز دنبالی بحث انشاءالله صحبتش میشه. یا کمیل قد ابلغهم رسول الله، کمیل وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ کرد مردم را، رسالت الهی را ابلاغ کرد و نصح لهم ولیکن لا یحبون الناصحین، مردم خیلیشون ناصحین رو دوست ندارن، نمیپذیرن. یا کمیل پیامبر اکرم فرمود، به من فرمود، قال رسول الله لی قولا والمهاجرین والانصار متوافرون یومن بعد العصر یوم نصف من شهر شعبان من شهر رمضان. یک روزی نصف، روز نصف ماه رمضان بود، نیمه ماه رمضان بود، مهاجر و انصار بودن، جمع بسیار بودن، بعد از عصر بود، پیغمبر اکرم وایستادن رو قدماشون، قائمون علا قدمه فوق منبره، رو منبر ایستادن، رو منبر که نشون بدن عظمت مطلب را که مطلب خیلی مهمه. بعد که رو منبر ایستادن، گفتم این از بحثمون خارجه اما یه بخش بحث هست بعدم دلاتون روشن بشه، یه خطیز بیشتر از این بکنم، خیلی لطیفه. رو منبر ایستادن جلو جمعیت، بعد چیکار کردن؟ فرمودن علیون منی و ابنای منهو و طیبون منی، فرزندانشو پاکیزای از اولادشون از منن، من هم از اونها هستم و انا منهم و هم طیبون بعد امهم، اینها همه پاکیزه هایی هستن پس از مادرشون، حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله. و هم سفینتون من رکبها نجا و من تخلف انها هوا. اینها کشتی نجاتن که هر که با این کشتی باشه نجات پیدا میکنه، هر که تخلف پیدا بکند نابود خواهد شد. الناجی فی الجنه من رکبها نجا میشه ناجی، او در بهشته. اونی که تخلف کند هوا سقوط میکنه. والهاوی فی لذا، هاوی در آتش دوزخه. خب یه صلوات مرحمت کنید. حالا آدرسشون گفتیم که بهار صفحه 77 جلد 77 صفحه 257 75. در ارتباط با ثقل اکبر و ثقل اصغر گفتیم پس روایات یکی دوتا نیست، فوق العاده زیاد. اینجا هم اول حدیث بود وسط حدیث بود، حضرت میفرمان نحن ثقل اصغر، قرآن ثقل اکبر. این صحبتش مطرح شد، حالا مناسب بود مطرح کردیم یا مناسب نبود در حال مطرح شد. خب اگه اینجا مناسب نباشه دیگه کمتر جایی میشه مناسب باشه. و سه تا معنا گفته شده، به ذهنها رسیده. یکیش همون که من روز اول گفتم، معنی بود که گفتیم چون قرآن کریم مسئله خود خدا مطرحه به اضافه مسائل دیگر، الله لا اله الا هو الحي القيوم، قل هو الله احد و امثال ذلک، چون خود خدا مطرح است نتیجتا در ارتباط با معصومین، معصومین بله حاوی قرآن و حامل قرآنند و عظمتشون بینه که قرآن و بلدن، در حقیقت مقایسه میشه بین خدا و اطرت، که مشخصه میشه خدا اکبر، خداست دیگه. و به تعبیر دیگری عرض میکردم که عظمت معصومین علیهم السلام برای این است که حامل این کتابن به تمام معنا، همه معارف توحیدی و مسائل دیگر عظمتشون به همینه. پس اینها که عظمتشون به این است، حالا به تعبیر یکی از دوستان دوست داشتم اینجور تعبیر کنم، یکی از مراتب شخصیت و عظمتشون این است که به تعبیری مهمترین مرتبشون اینه، طبیعیست که وقتی عظمتشون به اینه پس اون چی که عظمتشون به آنه اون میشه اکبر و این ها میشن اصغر. این یک وجه به عنوان یک احتمال، یک استحسان. وجه دیگری به ذهن بعضی آمده که در بعضی از روایات این مطلب تکرار شده که قرآن ثقل اکبر است، فوری بعد از این جمله فرموده است که همانا قرآن است که سببی است که یک طرفش به ید الله است و یک طرفش به ایدیکم است. در بعضی از تعابیر دیگر حبل محدود بینکم و بین سما، که احتمال به ذهن این فرد این چین آمده که این عبارت ها اشاره به همون جهت اکبریته، میخواد جهت اکبریت رو برسونه با این تعبیر، که در روایات متعددی است این تعبیر شده که قرآن وضعیتش اینه، سببی است که این سبب یک طرفش به ید الله هست و یک طرفش هم بعید ناس، به دست مردم. روایاتی به این مضمون آمده که حالا لزومی نداره که من اون روایات بخونم، ولی روایات دم دست هم هست که میشه متن حدیث را هم خون. ولی این تعبیر آمده و این تعبیر که آمده اشاره به جهت اکبریت و عسکریت است، یعنی قرآن اکبر است از این جهت که همیشه در ارتباط با مردم هست، بین مردم و خدا همیشه هست، اکبر از این جهت. ولی ائمه خیر، ائمه اونها که فوت شدن که غایبن از نظر وضعیت اینجا و همچنین وجود مقدس آقا امام است که از خود این حدیث ثقلین استفاده میشه که این دو با همن تا قیامت، که باید حجت هم تا قیامت باشه، حجت هم باشه، ازش استحسانا استفاده میشه. در هر حال غایبن از جهت این که کتاب همیشه در رسلت هست ولی اطلت همیشه در دسترس نیست، بعضی هم اکبر و اصغر رو به این صورت احتمال دادن. احتمال سومی هم بعضی دادن که بعضی از عزیزان هم این تذکر رو دادن که بعضی این احتمال رو دادن که چی؟ که قرآن اکبر است از باب این که همه قرآن رو قبولش دارن، یعنی تمام امت میگن قرآن. ولی نسبت به اطرت خیر، یه جمعی هستن که در ارتباط با اطرت اینجور نیستن. اون مقبولیت عمومی که در امت برای قرآن هست، اون مقبولیت برای اطرت نیست. به این نظر و با این جهت گفته شده که ثقل اکبر ثقل اصغر، که البته هر کدوم از بچه هایی که گفتم یه معیداتی داره، یک موجبات ضعفی داره. مثلا همین یکی از موجبات ضعفش اینه که وقتی پیغمبر اکرم فرمودن اکبر و اصغر که بحث مقبولیت امت همه را و یکی را ندیگه ای را مطرح نبوده، اما اول کار گفتن کتاب اطرت. اونجا دیگه هنوز امت هم تقسیمایی نشده بودن، بنابراین هر دوش اینجور بوده که مقبول بوده اون وقت، مگر به اعتبار این که در آینده چنین می شود، ولی خب بسیار ضعیف به نظر میاد. و در هر حال اون وجوهی که احتمالش می رود در حدی که بنده بهش برخورد کردم به صورت مختلف اینست که عرض کردم. باز هم اگر یه وقتی دوستان بچه دیگری تقریر دیگری در این جهت در نظرشون باشه، خب استفاده میکنیم. بعدو پس بنابراین اینجور شد که توجه به کتاب و اطرت در این حدی که از این روایتی هم که امروز خوندیم خب مشخص و معینه که مطلب چقدر مهمه. حالا امروز دوست نداشتم که از این سه تا جمله‌ای که گفته بودم یکیشو توضیح میدادم، ولی دیگه نمیرسیم. یکی این که گفتیم درباره قرآن گفته شده که القرآن، نسبت به قرآن و اطرت گفته میشه که راجع به قرآن، قرآن خودش یفسر و بعضه و بعضا گفته شده که گفتن تو حدیث نیدن، در بیان بزرگانی هست. دیگر این تعبیر شده که القرآن یصدق و بعضه و بعضا، این تو حدیث هست. خطبه 18 از نهج البلاغه هست که حضرت میفرمان که قرآن یصدق و بعضه و بعضا، خطبه 18. و همچنین قرآن یشهد و بعضه علا بعض یا به بعض، این هم در خطبه 133 هست. یا حالا شاید عبارتش دم دست باشه براتون عرض کنم، در ارتباط با یصدقو تعبیری که هست اینه، خطبه 18 از نهج البلاغه شریف از این مجموعه، وقتی حضرت می فرماین فیه تبیان و کل شی، بعد حضرت امیر می فرمان و ذکره، یعنی خداوند فرموده ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، قرآن بعضش بعضی رو تصدیق میکنه، نه اینکه بعضش با بعضی مناقض باشه، بعضش کمک بعضی است. و لذاست که و انه لاختلاف فی، اختلافی در این کتاب نیست. و خداوند متعال هم فرموده است لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. پس در این بیان شریف حضرت یصدق بعضه بعضا، در خطبه 133 حضرت فرمودند کتاب الله تبصرونه و تنطقون به و تسمعون به، بعد فرمودند و ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض. این قرآن است که خودش نسبت به خودش ناطقه، یعنی یه قسمتی رو خودش توضیح میده، ینطق بعضه به بعض تصدیق میکنه و یشهد بعضه علی بعض. خب این یه تعبیرایی است که مثل هم در حدود همه، اینو می‌خواستیم توضیح بدیم یک کمی. و همچنین این جمله‌ای که گفتیم که باز در احادیث متعدد هست، من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر. این چی میشه معناش؟ من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر. بعدم ببینیم که القرآن مفسر و بعضه بعضا، اون یه معنی صحیح میشه براش گفت، یه معنیم که یه مقدار تفسیر لازم داره میشه براش گفت، که انشالله بعد که امروز دیگه فرصتی نیست. حالا امروز این چند دقیقه که باقی مونده عرض میکنم که ارتباط با سوره اعزاز و نصر الله، روز گذشته گفتیم شروع کرده باشیم بسم الله رو یه مقداری صحبت کردیم و عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم خیلی بجاست که همیشه در نظر انسان باشه و انسان توجه به این حقیقت داشته باشه و همه کارهایی که انجام میدهد با یاد پروردگار باشه، با نام خداوند متعال باشه. در احادیث یکی دوتا دهتا موردی که تأکید به این جهت شده که در کارهاتون، کارهای کوچک، کارهای بزرگ، در حدیثی داره در هر کار صغیر و کبیری با بسم الله شروع کنید، که وقتی با بسم الله شروع میشه اون وقت است که گفته میشه که با نام من، حضرت حق میفرماد شروع کرده این بندم کار را، کمکش میکنم تو این کار، مراقبش هستم در این کار. در این مورد یکی دو تا حدیث دقت میفرمایید، اون چه میخوانم از تفسیر کنز و دقائقه که گاهی عرض میکردم تفسیر خوبیست، مغنی از بسیاری از تفاسیر است، در اینه که هیچ مجموعهی که تألیف بشر باشه معمولا بی اشتباه نیست، جو خودش محفوظه. لذا گاهی اگر از یه تألیفی تعریف میشه معنیش نیست که دیگه هیچ اشتباه دوش نیست. در این تفسیر شریف کنز و دقائق همون جلد اول صفحه 15 از احادیثی که مناسب هست به عرضتون برسد اینه که در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودن لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعر، گرچه میخوای شعر بخونی نگو، این شعر حالا مهم نیست، بسم الله نگی، نخی بسم الله بگو. حالا یه وقت آدم یک کتاب مهمی میخواد بنویسه، خب میگه اولش بسم الله بنویس، یک کار مهمی انجام میگه اولش بسم الله بگو. اما نسبت به شعر ممکنه که، البته اشعار مختلفه دیگه، بعضی از اشعار هست که همینجا گاهی بعضی از این عزیزان بعضی اشعاری میخونن که کار 10 ساعت صحبت میکنه، در جهت اینکه دلها رو متوجه میکنه به خداوند متعال یا متوجه میکنه به ائمه معصومین علیهم السلام، واقعا کار چند ساعت صحبت میکنه باید خیلی عالی. ولی به طور کلی اصل خود مسئله شعر گاهی میشه که در ذهن به گونه ایست که خب شعر دیگه بسم الله نمیخواد. نه، حضرت فرمودن که لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعر. بله، ما به اونه که شعری به یک صورتی میکنن استثناء کردیم دیگه، اهانت نکرده باشیم، گفتیم که این شعری که آقای میکنن مخصوصا اونه که دقت دارم این که شعرها منظم در ارتباط با قرآن و حدیث باشه و مصائبشون شعری که میکنن معتبر باشه و صحیح باشه، خیلی ارزش داره، کمال ارزش داره. دو، حدیث دوم، پیامبر گرامی فرمودن من حزنه امرون یتعاطا، هر کسی که یه پیش آمدی کرده که این پیش آمد با یه ناراحتیشه، محزونش کرده، غمناکش کرده، من حزنه امرون یتعاطا، با اخلاص بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو یخلص لله و یقبل به قلبه الیه، از دل میگوید با توجه به حضرت حق که داره چیکار میکنه، کمک میگیره از آفریدگار هستی که مهربان است و رحمان و رحیم است. وقتی گفت بسم الله الرحمن الرحیم با اخلاص و اقبال قلبش به خداوند متعال، از دو تا خاصیت بیرون نیست، یا اینه که خدا تو همون کار کمکش میکنه به گونه ای که کار اونجور که دلش میخواد انجام بشه، یا اگر این کار رو نکنه براش خیلی ذخیره میشه در آخرت، خیلی خیر در آخرت بهش میرسه. لم ینفک من احدا اثنتین اما بلوغ حاجتی فی الدنیا و اما یعد له عند ربه و یدخر لدی و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین. اینجوری میشه که خداوند متعال همون کارش انجام میده براش، یا اینجور میشه یا چیزی براش ذخیره میکنه که بهتر از اون خواستشه، در عالم آخرت براش عنایت ها میکنه و اون چه نزد خداست و براش خدا عنایتی در عالم بعد میکنه این بهتره تا اینکه الان حاجتش جواب بشه. بعضی هست که آدم دوست داره، گاهی خدا هم دوست داره، ولی خدا میگه اون یکی دیگه‌اش بهتره. تو اون آیه خیلی لطیفه این نکته که در اون آیه شریفه داره که اگر کسی چنین کند چنان کند، کار خوب انجام بده، حرفاش خوب دقت بکنه و و، اون وقت خداوند بهش لطف بکنه تا اونجا که میبخشه گناهشه. بعد همونجا داره که میبخشه گناهشه و نیز نصرتش میده، نصرت نصیبش میشه. و اخرا تحبونکم یحبونکم، یه چیزی دیگه هم مرحمت میکنه که چی؟ چیزی که شما دوست دارید. بعد میفرماد پیروزی، اون پیروزی رو میفرماد شما دوست دارید، خدا هم دوست داره خیلی وقتا، ولی اون چه نظر خدا سیست اون ابقاس، اون بیشتر باقی مونه. اینجا میرو فرمودن، خب اینجا احادیثش که من اینگه علامت گذاشتم زیاده، یکی داشتم عرض کنم که خیلی مهمه، پس اهمیت بدیم واقعا مواقع مختلف تو مشکلات و غیر مشکلات، کوچک و بزرگ کارها، بسم الله الرحمن الرحیم. و این که حالا میخوام عرض کنم نیز خیلی مهم، عن صادق علیه السلام، این در صفحه 17 این تفسیر شریف هست، حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الاکبر او قال الاعظم. اون وقت باز در تعبیر دیگری هست که از پیغمبر اکرم هست که فرمودن اسم من اسماء الله الاکبر و ما بینه و بین اسم الله الاکبر الا کما بین سواد العین و بیازها. و تعبیر دیگری که هست، بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بیازها. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی که اهمیتش رو شنیدیم، توجه پیدا کردیم که بسیار چیز مهمی است، نمیدونیم چیست. بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم از نزدیکی سفیدی چشم و سیاهی چشم. سفیدی و سیاهی چشم چقدر به هم نزدیکه. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. یه چند تا حدیث دیگه خیلی مهمه، تا وقت میخواد خودم قصد دارم عرضم رو جمع کنم. پس انشاءالله یکم اعتنای بیشتر اونه که ملکشون شده، خدا خیرشون بده و خدا برشون نگه داره. هنی ان لارباب نعیم نعیم ها که توجه دارن تو کاراشون. بسم الله الرحمن الرحیم، الله میگن، بسم الله میگن، حالا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله تنها، منقطع به سوی خداوند متعال، توجه به حضرت حق بسیار بسیار مهم است. این ارتباط با قدرت بی عجز، کمک گرفتن از علم بی جهل، استعانت از ذات مقدسی که هستی را و همه این عوالمی که ما میفهمیم و اونچه که اصلا نمیفهمیم، که اونچه که نمیفهمیم به نسبت اونچه که میفهمیم قابل نسبت نیست، از او کمک گرفتن و حقیقت به او پناه بردن. مخ خداوند متعال اجل از آنه که بندهش به حقیقت پناه ببره، به او اعتناش نکنه. اگر اینجا مصلحتش نباشه به اعتنا نکنه، همون ذخیره میشه براش برای بعد که گفتیم الا این چنینه که خدا اعتنا میکنه. اون وقت دیروز اشاره به این مسئله کردم، کم به کم هم حالت یک کسی که این حالات رو هی تقویت کنه، این میشه که خدا رو دوست میداره، کم کم دوری میشه خدا دوست میشه. واقعا هممون اینجوری هستیم که الحمدلله مؤمن به خدای ما و پیغمبر و ائمه و خدا و اینا، اما خیلی همون ممکن اینجور بشه که لذتی از این اعتقادمون خیلی نمیبریم. معمولیست، عادیست. اما بعضی ها لذت وقتی یادش میاد، عجب من با خدا ارتباط دارم، صبح پا میشم نماز میکنم، زور نماز میکنم، زور شب و با خدا هست میکنم. کم به کم این حالت وقتی هی خدا رو یاد کرد عظمت پروردگار هم جلوه میکنه براش. عظمت خدا که جلوه کرد عجیب میشه، اون وقت حالتی پیدا میکنه که به هر مخلوقی که خداوند متعال از اون مخلوق بدش نمیاد، به هر موجود غیر ذی شعوری به در و دیوار نگاه میکنه، به عنوان یکی مخلوق خداست کیف میکنه، عجب میکنه. یه کسی این واقعیتی اینا مسئله هم نداره، اشکال عقلی و بحثی هم نداره، جای خودش محبوزه. حالش دور شده بود که وقتی را می رفت از این سنگوی که روش را می رفت، به عنوانی که عجب اینا مخلوق خدای من هم مخلوق هستی هم حض میکرد، این سنگا نگاه میکرد، حض میکرد. حتی حالش دور شده بود به حلبی پارهی که رنگش برگشته بود، سرخ رنگ شده بود، این یه تین رو حلبی پاره توی آشغالا کنار کوچه، میگو یادم میاد چشمم به اون افتادم، این مخلوق خدای من هست کردم. این بری ماها میشه افسانه، ولی اینجور میشه اصلا از این حرفا میاد بیرون گاهگاهی لاغل حالتی پیدا میکنه که ملکش میشود محبت به خداوند. اون وقت است که حس میکنه از یاد خدا بعد دیگه تا چه رسه به این که وقت خدا رو یاد بکنیم؟ یک الله که میگه اوضاعش عوض بشه، یک لا اله الا الله که میگه اوضاعش اونجور میشه که آقا از زمیر گفتن این عبارت من خیلی وقت خوندم، الهی من لم یشغل هلولو او به ذکرک یوز به صفه و ان قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه هستن. اونجور میشه که تو این بیان هست، خدایا الهی اون کسی که حریص نشده باشه به یاد تو، اونجور نشده که همش تو، همش یاد تو. آخه اون چیزی که بیشترین محبت انسان باید بو باشه اونه که بیشترین کمال رو داره دیگه. خب هیچ کمالی که قابل مقایسه با خدا نیست. خدای اون کسی که حرص به یاد تو پیدا نکند و لم یشغل ولو او به ذکرک، این نفهمیش دور کرده او را از تو، یوز به صفه و ان قربک. خدای چنین کسی زندگیش به معنی واقع مرگ است، مرگش هم حسرت. خیلی باید از خدا خواست آدم کنده بشه، در اینه که کاسبی میکنه، درس میکنه، کارها رو طبق معمول انجام میده، اینا همه جای خودش محفوظه، از دیگران بهتر به اینا توجه میکنه، از دیگران هم بهتر معقول کار میکنه، عمل میکنه، اما این دلش کنده شده، پوچیه همه چیز رو جز ذات مقدس حضرت حق و اون چه حق هست خوب فهمیده، میخواد کنده. ازا تا این که یک مقدار فراغت پیدا میکنه این دل متوجه خدا میشه. عجیب جمله ایه این، اول صحیفه ثانیه علوی هست، همون دعای اول، الهی من لم یشغل هل ولو او به ذکرک یوز به صفا و انمو. من یه حرفار که میزنم خودم خجالت میکشم، مدام بعد برای خودم توجیهش اینه که میخونم، حالا برای که هر که مثل من هست این توجیه برای اونم هست، به اون اینه که بدونیم که چقدر عقبه، بلا گفتنشم برامون زیادیه، بدونیم که عجب ما کجا باید بریم، ما چیکار باید بکنیم، ما جوری بشیم که مهمترین محبوب خدا، فوق همه محبت ها خدا. اون وقته که انسان قرآن میخونه با یک لذت خاصیه، دعا میخونه با لذت خاصیه، نماز میخونه با یک حساب کتاب خاصیه، خدا رو یاد میکنه با یک حساب کتاب خاصیه، و الا که خیلی خشکه، خیلی کار خشک است و کم مزه، لااقل اگه نگیم بیمزه، خیلی کم مزه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام و به عظمت این ماه چنین حالتی را برای اونه که دارن حفظ کن و تقویت کن، و برای اونه که ندارن عنایت بفرما. الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدان و کفا بی فخرن ان تکون لی ربان. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. یادم نمی رود مکه و هنگام ورود در خانه خدا متوجه شدم کسی به یکی از اون ستونان تکیه داده بود و نگاه به بیت میکرد، این شعرها رو میخون: وفتو علال کریم به غیر زادن من الحسنات و القلب سلیمی. حالا مام به امید همون دیدار و الانم به یاد پروردگار عرض میکنیم و فتال کریم به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد اغبه كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. نقل میشه این اشعار آقا امیر المؤمنین بر کفن جناب سلمان نوشتن. خدا وارد شدم بر تو هیچی ندارم و فتو علال کریم به غیر زادن. من زبون عالم اینه که نه هیچی ندارم، خیلی چیز دارم، ولی همش مایه گرفتاریمه. بسیار عقبم، بسیار بیچارم، بسیار درموندم. هر کسی با خدای خودش میدونه چه خبره. و فتو علال کریم به غیر زادن. حسناتی ندارم، قلب سلیمی ندارم، دل پاکیزه ندارم، اما چقدر عالی حضرت بین خوف و رجا یادمون دادن. از این جهت باید خائف باشم، هیچی ندارم. بعد امیدوار میکنن که خدایام وقتی یه فقیری خانه کریم میره که دیگه با خودش چیزی نمیبره. و حمل الزاد اغبه و کل شهر. خدایا ما بیچاریم، در خانه تعالی آمدیم، دیگه در خانه کریم که آدم میاد چیزی هم داشته باشه با خودش نمیاره و ما چیزی هم نداریم. و حمل الزاد اغبه و کل شین اذا کان الوفود حلال کریم. یا کریم خیلی شنیدم. من از یکی از عزیزان فوت شده یاد گرفتم اینجور میگفت. میگفت بخشش چند جوره، همش کریمانه نیست. گاهی کسی نسبت به کسی بدی کرده، میره بعد عذرخواهی کنه، آقا جان ببخشید من نفهمی کردم، چنین کردم، چنان کردم. اون خجالتش میده، بعد میبخشه تو خیلی بدی، خیلی نفهمی کردی، چنین کردی، چنان. بعد آخرش بگه برو بخشینه بده. این بخششو نمیگن کریمانه. اما گاهی میاد میگه من نفهمیدم، بد کردم. میگه عزیزم صحبتشو نکن، حرفشو نزن، نمیذاره عذرخواهی کنه. گذشته این حرفا، دیگه حرفشو نزن. این میشه عفو کریمانه. یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. حالا هرچه از دین دو ذهنم زد روز چهارشنبه است و عرض ادب به پیشگاه مقدس موسی بن جعفر که تو زندان ها چه مناجات ها با اون عظمت و تقرب إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحزن العبد من عندك. بين بزرگ باران خدایا علاق دیروز اشاره ای کردم به مناجات امام حسین علیه السلام به این صورت عرض کردم اولیای خدا بندگان خدا با خدا مناجات ها داشتن مسجد و بیابان و خانه و حالا امروزم که عرض کردم میان زندان و حضرت موسی و جعفر علیه السلام. اما بازم هیچ کدام بمانند اون ساعت آقا نمیشه. آری لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ای وای خدا آقا در اون حال مناجات چه وضعی داشتن خدا میداند و خودشون. اما عزیزانشون چه حالی داشتن. بی بی زینب بالای بلندی نگاه میکنند دشمن اطراف عزیزشو گرفته. محمد